بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه بحث تروک احرام و مسئله صید، در بحث امروز تحت عنوان بقی هنا شیئون به سراغ مسئله ذباب و بقه و امثال ذلک میریم، پشه، مگس و امثال ذلک. اینا بیشتر محل ابتلاعن تا اون بحث هایی که در باره سیل بیابانی کردن. اونها فعلا از حیطه ابتلا خارج شدن، ولی اینها در حیطه ابتلا هست. در تمام مراحل مقرن ممکن است سر و کار داشته باشد، مخصوصا در اون زمانهایی که نمیرسن به این غذاهای اضافی، اینهایی که بیرون میریزن مجمع مگس ها میشود و قوقا میکند در زندگی حجاج. برای محل اطلاع مرحوم امام، دقت کنید، در اینجا صحبتی نکرده، ولی دوازدهمین تروک احرام رو مسئله حوام الجسد ذکر کرده. حوام جمع حامه است، یعنی حشرات بدن، اونایی که انگل بدن هستن، مثل شپش یا کنه که در بدن حیوانات بیشتر هست، تحت عنوان حوام الجسد. این غیر از بحث مگس و پشه است، اینا انگل نیستن. لذا در اونجا امام میگه انداختن اونو از بدن جایز نیست. فقهای دیگه هم میگن انداختن اون انگلهای بدن برای محرم در حال احرام جایز نیست. جابجا کردنش رو هم اگر به محل غیر امن‌تری منتقل شود اشکال میکنه. اومده حوام بدن، انگل‌هایی که در بدن زندگی میکنه، نه مگس که روی بدن انسان میزه، روی حیوانات میزه، پشه که در روی گیاهان پیدا میشه، روی میوه‌ها ینیده پیدا میشه، در هوای آزاد پیدا میشه. اون کاری به حوام بدن نداره. بعضی اشتباه نکنن بگن امام متعرض این مسئله شده، در دوازدهمین تروک احرام حمام الجسد رو گفته. اون حسابه جداست از این بحث که من میکنم. اونا انگل هایی که در بدن زندگی، روی بدن زندگی میکنن، آیا میشه اینا رو از بدن انداخت در حال احرام یا جا به جا کرد؟ اون مربوط به اونی. فعلا ما بحثون این است، محرمی که آزارش نباید به هیچ چیز برسد، حالا میخواد حشر کش رو برداره، تمام اون مگس های خیمه رو بکشه، قتل عام کنه، حشر ها رو قتل عام بکنه، آیا حق داره در حال احرام این کار بکنه؟ در حالی که محرم آزارش به هیچ چیز نمیرسه یا نه. این بقیه هنا شیئون رو راجع به این من میگم، اشتباهش به اون دوازدهمین که بعد میاد مربوط به انگلها نکنیم. خب این رو خیلی ها متعرض نشد، ولی از جمله کسانی که متعرض شدن مرحوم صاحب مستند نراقیه و مرحوم صاحب جواهر. کلام نراقی رو من اول نقل می کنم که دیروزم مثل این که اشاره کردم کلام نراقی رو، حالا اجازه بدی باز تکرارش عیب نداره. ایشون می فرماید در مسئله هشتمی که طبق ترتیب خودش ذکر کرده در جلد 11 صفحه 352 میگه قیل به جواز قتل برخوس، برخوس هم نیست، برخوس والبقه، برخوس کک. بعضی هم گفتن ساسه. ساس میدونه چیه؟ ساس یه حشره بسیار کوچکی هست که اونم روی بدن می نشینه. برغوس رو هم به معنی کک معنی کردم، هم به معنی ساس با دو تا سین. والبقه اینم پشه است. للاصل بعدم روایتی از زراره نقل میکنه که ما بعدم میخونیم و بعدم میگه از انجماعت من هم الشیخ فی التحذیر و جملت من کتبه و الفاضل هم داره. بله شیخ فی التحذیر و جملت من کتبه و الفاضل فی جملت من کتبه. خوبه شیخ در تحذیر و علامه در تعدادی از کتابهاش و الفاضل فی جملت من کتبه تحریم و قتل هما. بعدم قواه فی المدارک میگه بنابراین شیخ و علامه و صاحب مدارک و جواهر رو هم میخونیم که ایشون هم تمایل پیدا کرده، عده قائل شدن. حالا ببینیم مدرک این چیه؟ سه دلیل ما برای این میتونیم بیاریم. یکی از عمومات روایاتی که میگوید هیچ جنبنده ای را شخص محرم نباید به قتل برسونه، از جمله همون صحیحه بعد معاویت ابن عمار که حدیث 3 باب 79 از ابواب طلوت احرامه. حدیث 3 باب 79 از ابواب تروک احرام. ببینید این حدیث 3 هست. اجازه بدید اشتباه شد شماره که گفتم. نه حدیث 281 معاویت ابن عمار. میخونم حدیث رو، روایت صحیح معتبره. عن موسی بن القاسم عن ابراهیم عن معاویت ابن عمار عن ابی عبدالله فی حدیث. این حدیث رو دقت کنید، یه پیچ و خمی داره. ثم تق قتل الدواب کلها، ثم تق قتل الدواب کلها. عامه یا نه؟ هر جمله این خطاب میکنه به محرم بعد از آنی که محرم شدی پرهیز کن از کشتن تمام جنبنده ها که شامل بحث ما هم میشه. الا الافعی و الاقرب و الفارع، مگر افعی و اقرب و موش. چرا افعی که خوب خطرناکه، اقربم، موش چه خطری داره؟ فاما الفارع فانها توهی از سقا، میرد و خراب میکنه مشکو. میدونی دندان تیزی داره، ممکنه بجود سوراخ کنه مشکو. علاقه هم به چرمم داره. و تزرم اهل البیت، علا اهل البیت، موش گاهی خانه را آتش میزنه و چراغ هم خانه را آتش میزنه. ممکنه جست و خیز کنه اطراف چراغ، چراغ را واژگونه کنه و اون باعث بشه که خانه آتش بزنه. ولی در یه روایت داره این میره فتیله رو میدزده. فتیله علاقه داره نیست که به اون چربی سابقاً با روغن چراغ را روشن میکردن. روی علاقه که داره میره شهر فتیله را میدزده و خب فتیله هم ممکن اون طرفش روشن باشه، این طرف خاموش شده، گیر و ببره و اطراف سوراخش رو خانه رو آتش بزنه. در هر حال این هست. زیرش هم یه جمله ای داره، حالا من نمیخوام معطلتون کنم، که میگه کلاغ و هدعه. هدعه بر وزن بر اینبه گفتن هست. اینم نوعی حیوان شکاریه. کلاغ و حیوان شکاری و هر کجا دیدی تو مسیرت بزن. چرا بزن؟ کلاغ چه خطری داره؟ حیوان شکاری هم که حمله نکرده. کلاغ دزده، میاد خیلی چیزا میدزده، ولی نه. ظاهر این از چون در یه روایتی داره که سارقین با خبر میشن، هر کجا کلاغ و لاشخور اینا پیدا بشه معلوم شه قافله از اونجا داره عبور میکنه. چرا؟ به این نتیجه که اینا میرن برای یه چیزی خوردریزی از قافله بیفتد و اینها بردارند و بخورند. کلاغ هم تو تو بیابان خوش کرکر نمی کنه. و همچنین اون حیوانای لاشخور و شکاری دنبال چیزی هستند. روایت میگه چون سارقین رو با خبر میکنند، بنابراین میتونه از اینها، در بعضی از روایت دیدم شمارش رو یادداشت نکردم ولی داره. منظور این است این روایات نکته های هر کدومش داره که باید این نکته ها رو با دقت در کلام اهل بیت توجه کرد. به هر حال شاهد ما همون جمله اول بود که هیچ کدام از جنبنده ها رو به قد نرسند در حال احرام مگر خطرناک باشه. مگر خطرناک باشه. مرحوم صاحب جواهر یه روایت از مستدرک نقل میکنه که اون روایت از این عام هم بهتره چون خاصه، منتها سندی نداره. روایت از مستدرک از بله دعائم الاسلام که سندی نداره، عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد علیه السلام، من قتل ازایتن یا ازایتن این است و تازا، به معنی مارمولک های درشته. من قتل ازایتن این و تازا او زنبورن و هو محرم فعلم یتعمد زادک فلا شیء علی. تا اینجا کاری به ما نداره، زنبوری که ما قبلا داشتیم، عزایه همین که خب مال ملک و این هاست. اگر عمد نباشه چیزی بر اون نیست. و ان تعمده، اگر عمدن این کار کنه، اطعم کفن من طعام. تا اینجا مربوط به بحث دیروز، اینجا شاهده. و کذالک نمل مورچه و ذر، نمل مورچه های درشت میگن، ذر مورچه های کوچولو، و البعوز جمع بعوزه است، یعنی بعد پشه. والقراد، قراد رو هم گفتیم معنی کنه کردن. والقمل که شکش هست. بنابراین مورچه، پشه، همه اینا میفرماد عمدن نباید کشته بشود. و اگر عمدن بکشن کف من الطعام، باید کفارش رو بدن. درست شد؟ خب دلیل اول ما همون عام بود، دلیل دوم ما این روایت بود که این معیده چون سند نداره، و اما دلیل سوم که شاید از اینها راحت تر و بهتره این است که ما بعداً میاییم که انگل‌های بدن رو محرم جا به جا هم نمیتونه بکنه، اون وقت میتونه مگس رو بشه. یه مگس خوش بل داره تمام مگس های خیمه رو قتل عام بکنه. وقتی نباید آزارش به یکی از این حشرات انگل بدن هم برسه، جایی نگذاره که بیفته. خب اون وقت میتونه آزارش به این حشرات بکشه، اینها رو قتل عام بکنه برسه؟ نه. بنابراین اولویت داره اینا، کاملا اولویت داره، به مناسبت اون بحثی که در آینده راجع به این انگله ها میاد. علی کل حال از مجموع روایات استفاده می شود که این جنبنده ای را محرم نباید بی جهت از بین ببرد. در حال احرام باید آزارش به هیچ چیز نرسد. خیلی خوب. محیط زیست رو هم خراب نکنه، حیوانات مفید و غیر مفید رو از بین نبره مگر بهش حمله بکنن. حاضر تمام کلام تا به اینجا. خب اگر موزی باشن می شود قتل عامشون کرد. بله الان میخوام بگم بقیه هنا امورون، اون بقیه شیعون بود، حالا بقیه هنا. در باره سید علما، فقها، بزرگان، روایات بحث‌های زیادی کردن که به قول امام قدس سره چون محل اطلاع نیست میخوام از اینا صرف نظر کنیم، ولی من یک فهرستی از 6 تا بحث میخونم و تمام میکنیم امروز. این بحث ها به تبع روایات، به تبع آیات، محل ابتلا نیست، ولی اجمالاً اطلاع پیدا کردنتون از این بحث ها لازمه که بله مرحوم امام متعرض نشدن، ولی که خب در کتب مشهور قدما زیاده. از این 6 تا نکته، 6 تا امر، اولش این است که لا شک فی جواز سید البحر. سید بحر جایزه، صریح قرآن مجید آیه 96 سوره مائده، احل لکم صید البحر و طعامه متاع لکم و للسیاره. هم جایز صید بحر بکنید، هم جایز بخورید، هم جایز متاع لکم باشه، ماهی ها رو نمک سود کنید و خوش کنید و امرار خودتون ببرید و غذای خودتون بکنید. متاع لکم و للسیاره، قافله ها جایز. خب این متن قرآن مجید است و مسلم است که صید بحر جایزه. کسانی هم که در حال احرام می روند، سابقا اینطور بود بین مکه و مدینه یک قهوه‌خانه هایی بود که از ماهیان دریای احمر، چون دریای سرخ در وسط راه خیلی نزدیک به جاده میشه، از تو جاده دریای احمر پیداست بین مکه و مدینه، می رفتن ماهی های صید می کردن و می آوردن، حجاج هم می خوردن. طعام البحر قرآن اجازه داده، درس نداره. و اما دومین مطلب این است، من فرق بین طعام البحر و البر، صید بحر و بر تفاوتش چیه؟ معیارش کدامه؟ بعضی از مرغان هستن روی دریاها پرواز میکنن، آیا اینا صید بحرن اگر بزنیم یا صید برن؟ معیارشو روزهای قبل در روایات خوندیم. معیار چی بود؟ ما یبیز و یفرخ فی البحر فهو طعام البحر. اونی که تخم گذاری میکنه و جوجش در دریا سر از تخم بر میداره، بعد میاد تو صحرا، این صید البحره. و اونی که در صحرا تخم گذاری میکنه، جوجش هم در صحرا سر بر میاره از تخم، بعد میره بالای دریا پرواز میکنه، این صید البحره. معیار در صید البر و صید البحر یبیز و یفرخ، کجا تخم گذاری کنه و جوجه بیرون بیاد و کجا نباشه.
یه روایت ما رو داشت که این رو توی آب بکنید اگر زنده مان این مال بحر.
بله، اون در روایت ملخ هم داشتم صوف الماء. و اما سومین نکته، فعل اسوار رد میشم دیگه، میخوام این رو تمام کنیم. سوم، درباره صید بر و فرقش با حیوانات اهلی، حیوانات اهلی وحشی به این عبارت بگم بهتره. حیوانات اهلی صید نیست، حیوانات وحشی اطلاق صید میشه. معیار در تفاوت بین حیوانات وحشی و اهلی چیه؟ سوم رو دارم میگم. تصریح کردن فقها ها گفتن حیوانی که الممتنع و بالاصاله، ممتنع بالاصاله یعنی در چنگ انسان ذاتا نمیاد، در میاد، در میده، وحشیه. اما اون که رامه، تسلیمه، این وحشی نیست. منتها قید بالاصاله یعنی چه؟ ای بسا بالعرض عوض بشه. یه آهویی رو از بیابان بگیری بیاریم توی خانمون، یواش یواش اهلی بشه، با بچه ها بازی میکنه، گر نمیره، ممتنع هم نیست، اما به اصاله ممتنع بوده، حیوان بیابان بوده. این آهو ما گرفتیم آمدیم اینو رامش کردیم. یا شیر و پلنگ و امثال اینها رو میارن و رام میکنن در سیرکه ها برای نمایش دادن و پول گرفتن و اینها، خیلی معمول حیوانات وحشی رو میارن رام میکنن. اینا بازم اگر کسی بکشه مغرم، این صید البره. بله اینا اینا حیوان وحشی هم بلستاده. و عکسش هم اگر حیوان اهلی یه مرتبه وحشی شد و از وقتا گاوها وحشی میشن فرار میکنن، هر کسی هم نزدیکشون بره شاخ میزنن. اصلش ممتنع نبوده، تسلیم بوده، ولی بالعرض ممتنع و وحشی شده. این اگه با تیر بزنه شخص محرم کار خلافی نکرده، میتوانن بگیرند و سر ببرند. نه، الممتنع یعنی خودداری میکنه از اینکه در برابر انسان تسلیم بشه. نافرمان تعبیر خوبیه، وحشی نافرمان. اما حیوان اهلی فرمانبره، که قرآن مجیدم زیاد روی این مسئله تاکید کرده که خداوند اینها رو رام شما کرد، تسلیم شما کرد. حیوانات گردن کلفتی که اگر اینا وحش بشن ده ها و صدها نفر میتونن لطفار کنن، اما زمامشون به یه دست بچه داده میشود و اینا همه جا میبرن. اینم از آیات خداست. بگذرم چهارم. بله، اهلی بشه خرید روشن بکنم، بازم اینا حیوانات وحش حساب میشن. بله، همین حیوان ها مثلا سمور، تازگی یکی از دوستان آمده بود، یه سموری آمده تو خانه ما، چیکارش کنیم؟ گفتم ملک کسی؟ گفت بله، یک طوقی گردنشه، این قلاده نشون میده مال کسیه. خب اینا ولو تو خانه ها هم هست و اینها رفیق افراد میشن، مخصوصا اخیرا که فرهنگ غربی داره سرایت میکنه، اینا بازم ممتنع به لساله هستن، ولو بالعرض رامند به قولشون خرید فروشن میشن. و اما چهارم، من امروز دیگه باید این بحث تمام کنم، فردا بریم سراغ دومین تروک احرام که امن نساء است، راجع به اون مسائل مربوط بریم. و اما چهارمین مطلب، آیا حلال گوشت و حرام گوشت تفاوتی دارد در مسئله حرمت صید؟ حیوانات حلال گوشتن وحشی، اینا که صید نمیشه کرد. حرام گوشت وحشی چطور میشه صید کرد یا نه؟ مسلم است که هیچ فرقی نیست. دو دلیل روشن داره، که اطلاق آیه شریفه حرم علیکم صید البر، صید البر حلال و حرام نداره. خیلی از حیوانات وحشی رو میکشن به خاطر پوستشون، به خاطر استخوانشون، به خاطر چیزهای دیگر، اینم صید البر دیگه. اطلاق آیه شریفه شامل همه اینها میشه. اضافه بر این روایات الی ماشاءالله خوندی براتون دیگه روزهای گذشته، راجع به ذئب و بعد اطلاق داره در مقام بیانه، راجع به ذئب، راجع به اسد، راجع به یربو، راجع به چی و حتی راجع به مگس، راجع به پشه، اینا صحبت، اینا که مسئله حلال و حرام گوش نیست. مطلقا جایز نیست صید البر، چه حلال باشد چه حرام. چی؟ فرق نمی کنه صید به معنی مسید باشه، معنی مستری داشته باشه، یا معنی اسم مفعولی داشته باشه، یا معنی وصفی، هیچ فرق نمی کنه. خود اون حیوان حرامه بر شما، صید کردن اون هم. صلواتی خط کنید. بسیار خوب. خب این چندمی بود، چهارمی بود، دلیلش هم همراهش گفتم روشن. و اما پنجمین نکته این است که حاجی می تواند سر و مرغ رو ببره، گوسفند رو ذبح کنه، گاو رو ذبح کنه، شتر رو نعل کنه، بله مانعی نداره، حیوانات اهلی برای خود و خوراک و غذا هستن. از جمله خود حاجی هنوز از احرام بیرون نیامده میره قربانی میکنه دیگه، قربانی با دست خودش میکنه خیلی اوقات، حالا نه، اما اون زمانهایی که عده کم بود و میتوانستن افراد به قربانگاه برن خودشون میرفتن، بعضیا ذبح میکردن، این که اشکال نداره، ذبح حلال و لحم اهلی برای حاجی اشکال نداره، هم روایات ازش استفاده می شود، هم کلمه سید بر اون اطلاق نمی شود و هم سیره در تمام زمانها در این جاری شده. و اما ششمین و آخرین این از برای سید کفاراتی ذکر شده، کوچک باشه کفاره چقدره، بزرگ باشه کفاره چقدره. همونطور که روز گذشته هم اشاره شد، مرحوم صاحب وسائل 57 بار راجع به کفارات سید بیان میکنه، همش کفاره سید. اساس کفاره سید هم قرآن مجید که در آیه بله در آیه 95 95 مائده خوندیم، و من قتله منکم متعمدن، کسی که عمدن صید بر کند، فجزاء مثل ما قتل، باید معادلش از حیوانات اهلی بگیره. اگر حیوانات بزرگ وحشی رو صید کنی باید شتر کفاره بده، متوسط باشه گاو کفاره میده، کوچکتر باشه گوسفند کفاره میده، کوچکتر باشه مقداری طعام. قرآن یک قاعده کلی گفته اما دیگه جزئیاتش تو روایاته، مثل ما قتل من النعم، باید از چهار پایان مثل اون رو انتخاب کنی، یحکم بهی ذو عدل منکم. این حجیت قول اهل خبره از این آیه استفاده میشه و ظاهرش هم تعدده، در حالی که ما در اهل خبره جاهای دیگر وحدت هم قائلیم ولی اینجا تعدده. اینی که قبلا خوندی، بعد جوجه و تخم حیوانات رو مفصل بحث کردیم، شش تا روایت داشت، یحکم بهی ذو عدل منکم حدیاً بالغ الکعبه، اینو باید بیان در مکه هم کفاره رو ذبح کنن، ولی در حال حاضر نمیشه، ما میگیم در وقت او کفارت و طعام مساکین، یا عده ای از مسکینها رو بعد سیر کنن، او عدل و ذالک صیاما. این یه بحثی است که آیا این تخییر است یا ترتیب است، ظاهر او تخییر میگه، یا این یا اون یا اون، یا معادل از چارپایان رو چیز کنه کفاره بده، و یا سیام که همون 60 روز در اینجا، یا اطعام مساکین مثلا 60 مسکین، یا کمتر یا بیشتر، آیا این تخییر است یا ترتیب است، بحثی در اینجا هست. در هر حال دامنه کفارات بحثش خیلی وسیعه و چون محل ابتلا نیست؟ نه. ما به اندازه کافی درباره اولین تروک احرام که سیل باشه بحث کردیم. فردا میریم سراغ دوم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.